بحث فرعیه، بحث از آن گفتن بلال و اوج گرفتن روح پیامبر و همراهان پیامبر و نمازگزاران به سمت عالم بالا، که میگوید مصطفی بیخیش شد زان خوب صوت، شد نمازش از شب تعریض فوت، سر از آن خواب مبارک بر نداشت، تا نماز صبح دم آمد به چاشت. در شب تعریض پیش آن عروس، یافت جان پاک ایشان دست بوس. عشق و جان هر دو نهانند و ستیر، گر عروسش خوانده ام عیبی مگیر. میگوید که در شب تعریض اصحاب پیامبر افتخار دست بوسی اون عروس رو پیدا کردن. عروس اینجا همون عشقه، همون جان الوی و ملکوتیه، و جان پاک یاران پیامبر به افتخار دست بوسی اون عروس معنوی نائل آمدند. چون تعریض با عروس هم ریشه است، اینجا مولانا آورده که در شب تعریض پیش آن عروس، یافت جان پاک ایشان دست بوس. عشق و جان هر دو نهانند و ستیر، گر عروسش خوانده ام عیبی مگیر. میگه گویی که مثلا احتمال داده که یک کسی بگه چرا تو اینجا لفظ عروس رو به کار آوردی. میگه عیب نداره، همونطور که عروس روی خودش رو در پرده میپوشونه و از خصوصیات عروس این است که مستوره، مستوری و پنهان بودن خصوصیت عروسه، این خصوصیت در عشق و جانم هست که نهانه، ستیره، یعنی مستوره. پس من از این جهت عروس گفتم. حالا بعضی وقتا که عروسایی که توی خیابونا هستن خیلی هم مستور نیستن، ماشینا که رد میشن، خب بعضی هاشون هم هستن، ولی ظاهرا در زمان مولانا بیشتر مستور بودن، که میگوید عشق و جان هر دو نهانند و ستیر، گر عروسش خوانده ام عیبی مگیر. از ملولی یار خاموش کردمی، گر همو مهلت بدادی یک دمی. میگه اگه من میدونستم که یار از این حرفایی که من میزنم دلگیر میشه، سکوت میکردم. خاموش کردن لازمه، نه متعدی. خاموش کردن در زبان مولانا یعنی سکوت کردن. ما میگیم چراغ رو خاموش کن، یعنی حتما مفعول باید داشته باشه، فعل متعدی نیست خاموش کردن. ولی در قدیم، در زمان مولانا، خاموش کردن یعنی سکوت کردن. ملولی یار اینو باید با یک کسره اضافه نامحسوسی خون، از ملولی یار، یعنی ملولی یار. به لحاظ وزن شعر ما اون کسره رو میندازیم. از ملولی یار خاموش کردمی، اگه میدونستم که یار ملول میشه حرف نمیزدم. گر همون مهلت بدادی یک دمی، یعنی اگه یار دستور میداد یک لحظه که سکوت کن، من سکوت میکردم. اما اینطور نیست، لیک میگوید بگو، هین عیب نیست، جز تقاضای قضای غیب نیست. میگه یار ایراد نمیگیره از من، میگه که بگو این حرفا رو، این حرفایی که تو میگی تقاضای قضای غیبه، یعنی اقتضای یا خواستن حکم و قانون و قاعده و ناموس عالم غیبه. یعنی این صحبت‌ها بیان وقایع و قانونمندی عالم غیبه، احکام عالم غیبه، احکام عالم نادیده است. گفتن اینا که عیب نیست، لیک میگوید بگو، هین عیب نیست، جز تقاضای قضای غیب نیست. عیب باشد کو نبیند جز که عیب، عیب کی بیند روان پاک غیب. میگه عیب کجاست؟ کی باید بگیم که یه حرفی عیبه؟ اون موقعی که کسی عیب ببینه. اونی که عیب جو هست و عیب بین هست، وقتی این رو میبینه و میجوید و میبیند و به زبان میاره، اینجا عیبه. عیب باشد کو نبیند جز که عیب. عیب کی بیند؟ روان پاک غیب، اون روحی که پاک غیبه. پاک غیب اینجا یعنی باطنش پاکه، غیب اینجا به معنای نهان روانه. روان پاک غیب یعنی روانی که باطنش پاکه، روحی که باطنش پاکه. این کجا عیب میبینه؟ اگه حرفی بزنه این عیب نیست. وارده بحث دیگری میشه که دنبال همین سخنه. عیب شد نسبت به مخلوق جهول، نی به نسبت با خداوند قبول. میگوید که عیب نسبت به ماست، نسبت به خداوند که عیب معنا نداره. خداوند قبول یعنی خداوند مقبول، یعنی خداوند والا، خداوند محمود، خداوند پسندیده. میگه یه اموری که ما اینا رو عیب میدونیم به نسبه به ما عیبه، ولی اگر شما این رو به نسبه به خدا بگیری که عیب نیست. به اصطلاح میگوین حیثیات مختلفه، یعنی یه امری ممکن از یه حیثی عیب باشه، از یه حیثی عیب نباشه. حالا مولانا در بیت بعد یه مثالی میزنه، میگه کفر هم نسبت به خالق حکمت است، چون به ما نسبت کنی کفرافت است. میگه دیگه از کفر که چیزی بدتر نداریم، ولی این کفر نسبت به خدا عیب نیست، آفت نیست. خدا کفر رو خلق کرده، معلومه. اگه خدا این عالم رو ایجاد نمی کرد، ایمانی معنی نداشت، کفرم معنی نداشت. پس ما نباید این که تو این عالم کفر وجود داره، ما این رو عیب بگیریم به خدا، بگیم چرا کفر آفریدی. نه، این اقتضای حکمته. این که خدا کفر رو آفریده به معنای این نیست که تو باید کافر بشی. تو اگر کافر بشی این آفته برای تو، این عیبه. کفر هم نسبت به خالق حکمت است، چون به ما نسبت کنی، چون به ما نسبت کنی کفر آفت است. این معنای مهمیه، مطلب دقیق ظریفیه. خداوند وقتی میخواد بالاترین مخلوق رو خلق کنه، اشرف مخلوقات رو خلق بکنه، باید یک موجودی خلق بکنه که اراده داشته باشه، اراده آزاد داشته باشه، اختیار داشته باشه. برای اینکه اختیار معنا بده، باید قدرت بر بدی و خوبی داشته باشه. چون اگر یک کسی اختیار داشته باشه ولی بدی و خوبی وجود نداشته باشه، این اختیارش ظاهر نمیشه. علو مقام و تقوا و بلندی روح و پاکی او وقتی ظاهر میشه که بتونه کار بدی بکنه، نکنه، بتونه گناه بکنه نکنه. پس گناهی باید وجود داشته باشه، این در معرض امتحان قرار بگیره و معلوم بشه که این آیا اون امانت الهی رو، اون روح الهی رو، اون اراده آزاد رو، اون اختیار رو، قدرش رو دونسته یا ندونسته. بحث شیطان و گناه و همه اینا رو اینجا میشه معنا کرد. پس حکمت خدا اقتضا میکنه که این در این عالم کفر وجود داشته باشه، چون اگه کفر وجود نداشته باشه ایمان نمیتونه وجود داشته باشه. اینا دو روی یک سکه است. سکه میشه یه رو داشته باشه؟ میشه شما ایمان داشته باشی ولی کفر نداشته باشی؟ برای اینکه ایمان معنا پیدا بکنه باید کفر وجود داشته باشه. پس حکمت اقتضا میکنه که خدا جهان رو طوری خلق کنه که درش هم ایمان باشه هم کفر. این از حیث انتسابش به خدا. ولی وقتی منسوب به ما میشه کفر بله عیبه، و به همین جهت انسان مؤمن برتر از انسان کافره، برای این که اصلا اون کفر برای این خلق شده که ما امتحان بشیم. کفر برای این آفریده شده که ما معلوم کنیم که میتونیم در واقع درست تصمیم بگیریم یا نه. به نسبه به ما یه حکم داره، به نسبه به خدا یه حکم داره. وقتی صحبت از خدا میکنیم بحث ایجاد اونه، وقتی صحبت از خودمون میکنیم بحث ارتکاب اونه. نسبت ما با کفر غیر نسبت خدا با کفره. خدا نظام عالم رو داره ایجاد میکنه، حتما باید کفر باشه، حتما باید گناه باشه. یعنی این در این منظومه پیشبینی شده تا اینکه معلوم بشه که چه کسی میتونه خودشو نگه بداره، چه کسی نمیتونه خودشو نگه بداره. مثل این میمونه که میخوان قدرت ورزشکارا رو امتحان کنن، فرض بفرمایید اسکی بازا رو. خب سرازیری باید درست کنن تا معلوم شه توی این سرازیری کی میتونه خودش رو نگه بداره که سقوط نکنه و کی سقوط میکنه. به اونی که سقوط نمیکنه جایزه میدن، اونی هم که سقوط میکنه جایزه نمیگیره. ولی نمیشه بگیم که چرا اصلا سرازیری درست شد، چون اگه سرازیری نبود که معلوم نبود که کی چی کار است. باید حتما یه سرازیری باشه که عبور از اونم دشوار باشه و هنر بخواد و ورزیدگی بخواد تا معلوم شه که کی از کی بهتره. این نکته رو مولانا میگه. کفر هم نسبت به خالق حکمت است، چون به ما نسبت کنی کفر آفت است. بر یکی عیبی بود با صد حیات، بر مثال چوب باشد در نبات. میگه اگر صد جلوه از زندگی دیدی، از تراوت دیدی، از رشد و نمو دیدی، اما یه چوبی هم، یه عیبی هم حالا تو این صد جلوه حیات بود، این لازمه این جلوه های حیاته. میدونی مثل چیه؟ مثل این میمونه که نبات که میخوای بخوری یه چوبم تو اون نبات هست. حالا ما مثالشو بزنیم که همه یاد دوران بچگی خودمون بیفتیم. خروسقندی، این خروسقندی که درست میکردن موقعی که این هنوز داغ بود و سفت نشده بوده یه چوبم فرو میکردن توش. بعد بچه ها، یعنی من و شما 60 سال پیش، این چوبه رو دست میگرفتیم بعد اون خروسقندی رو میمکدیم. حالا این روزا بستنی اینطوریه، گاهی شاید هم آب نبات هم اینجوری باشه، آب نبات چوبی به اصطلاح. این چوبش خوردنی نیست، ولی کس نباید بگه چرا با آب نبات یا با نبات که قدیم درست میکردن چوب توش میکردن تا دور اون چوب تبلور پیدا بکنه، کسی نباید بگه این چوب چیه. اگه اون چوب نبود اون نبات قابل استفاده نبود. این چوب به درد نخور لازمه استفاده از اون نبات به درد بخوره، بر مثال چوب باشد در نبات. بنابراین در عالم اگر شما یه شری میبینید، این شر اقتضای ذاتی این هستیه، و این عالم چون عالم تضاد، عالم ماده است، عالم تصادمه، درش شر هم هست. لازمه این عالم طبیعت اینه. من یه مثالی میزنم از ریاضیات، اگر شما یه صفحه رو بخوای با دایره پر کنی، یه صفحه مربع رو توشو پر دایره بکنی، آیا میتونی یه جوری این رو پر دایره بکنی که بین این دایره ها هیچ فضای خالی به وجود نیاد؟ اصلا نمیشه. هرچی تعداد دایره ها رو زیاد بکنی، باز این دایره ها وقتی مماسن با هم بین اینا یه فضای خالی هست که پرته به قول معروف. این اقتضای این کار مهندسیه، یعنی یه چیزایی هست که لازمه گریز ناپذیر اشکالی از هستیه، پیری و جوانی، مرگ و حیات و خیلی چیزای دیگه ای که ما نمیپسندیم نمیپذیریم، اینا اقتضای این زندگیه. زندگی این دنیا هستی و نیستیش با همه، بر یکی عیبی بود با صد حیات، بر مثال چوب باشد در نبات. در ترازو هر دو را یکسان کشند، زان که آن هر دو چو جسم و جان خوشند. میگه وقتی میخوای بری نبات بخری، این فروشنده این نبات ها رو که میذاره توی ترازو، چوبا رو هم به قیمت نبات میکشه برای تو، و تو هم اعتراض نمی کنی که آقا چوبا رو جداگونه وزن کن، قیمت چوب با قیمت نبات یکی ندون، همه رو با هم تو ترازو نگذار. میگه نه دیگه، در ترازو هر دو را یکسان کشن، زان که آن هر دو چو جسم و جان خوشن. میگه همینطور که جسم و جان با همه، و خدا برای اون که اون جان که حقیقت والاست بتونه تحقق پیدا بکنه، جسم رو مرکب جان کرده، مثل چوب نباته که چوب نبات خودش شیرین نیست، خوردنی هم نیست، اما لازمه سر پا موندن نبات وجود اون چوبه. چوب و نبات هم با همه، در همه، خلاصه دیگه چوبو جدا نمیکنن. نمیره آدم بگه که آقا این چوبشو جدا کن و نباتشو جدا کن. پس بزرگان این نگفتند از گزاف، جسم پاکان عین جان افتاد صاف. گفتشان و نفسشان و نقششان، جمله جان مطلق آمد بینشان. میگه همطور که چوب نبات مثل خود نبات عزیزه، جسم پاکان هم عین جانشون لطیفه. بزرگان هم این حرفی که زدن که گفتن جسم پاکان عین جانشون صافیه و لطیفه، این حرف بی ربطی نبوده. پس بزرگان این نگفتند از گزاف، یعنی این حرف که گفتن اینا از به گزاف نگفتن. چی گفتن بزرگان؟ گفتن جسم پاکان عین جان افتاد صاف، یعنی اولیاء خدا این تنشونم مثل روحشون پاکه. خب اینم دیگه بحث جداگانه ایست که ما حالا واردش نمیشیم. بعد میگه گفتشان، نفسشان و نقششان، یعنی همه چیشون، جمله جان مطلق آمد بینشان، یعنی هم افعال ظاهریشون هم اون حقیقت باطنیشون، همش جان مطلقه، همش یک چیزه، و اون حقیقت بینشانه، جان مطلقیه که بینشانه، یعنی از این عالم نیست. جان دشمندارشان جسم است صرف، چون زیاد از نرد او اسم است صرف. میگه اما اونایی که اولیای خدا رو دشمن می‌دارند، نقطه مقابل اولیای خدا هستن، اونا برعکسن، اونا جانشون صرف جسمه. اولیای خدا جسمشون صرف جانه، یعنی جان محضه، اما دشمنان اولیای خدا جانشون جسم محضه. جان دشمندارشان، یعنی اونایی که دشمن می‌دارند اولیای خدا رو، جسم است صرف، چون زیاد از نرد او اسم است صرف. یعنی چطور مهره زیادی، مهره زائد، اینجا زیاد هم زائده، مهره زائد در نرد صرف یه اسمه، یعنی هیچی نیست. اینا هم همینطورن، جسم صرفن، اسم صرفن. اگه بخوایم به الفاظ در واقع خیلی کوچه بازاری محله های تیرون صحبت کنیم، میگن مثلا یک کسی که میخوان بگن هیچ محلی از اعراب نداره، میگن چرخ پنجم درشکه است. چرخ پنجم درشکه یعنی به قول مولانا اسم است صرف، یعنی هیچ کار است. چرخ پنجم درشکه که در درشکه مدخلیتی نداره. مولانا میخواد بگه اینا هیچن، هیچ به درد نمیخورن. جان دشمندارشان جسم است صرف، چون زیاد از نرد او اسم است صرف. آن به خاک اندر شد و کل خاک شد، این نمک اندر شد و کل پاک شد. این دوتا جان رو با هم مقایسه میکنه، میگه جان دشمنان اولیای خدا خاکی شده، خاک شده، پست شده، تنزل پیدا کرده، برعکس جان اولیای خدا که مثل یک حیوان نجسی که در نمکزار میره و استحاله میشه و پاک میشه، جان اولیای خدا هم به جای اینکه به خاک گراییده شده باشه و پست شده باشه، در نمکزار رفته و نمک شده، پاک شده. در کتابای تعلیمات دینی ما جزء مطهرات یکیش استحاله بود. مثالی که برای استحاله می زدن، می گفتن سگ در نمکزار رود و نمک شود. مثلا یه سگی که بره تو نمکزار بیفته، 10 سال بگذره، 100 سال بگذره، یه کسی بره ببینه شکل سگه ولی نمک شده. حالا این نمک پاکه، با اینکه سگ نجسه این نمک پاکه. مولانا همین حرف رو اینجا میزنه، آن به خاک اندر شد و کل خاک شد، این نمک اندر شد و کل پاک شد. اما کدوم نمک؟ آن نمک که از وی محمد امله هست، زان حدیث با نمک او افسه هست. این نمک باقی است از میراث او، با تو اندان وارثان او بجو. میگوید که این نمکی که اولیای خدا وارد اون میشن و جانشون پاک میشه، این نمکی که میخوری نیست، حواست باشه. این نمک همون نمکیه که پیغمبر میگفت من نمکین تر از یوسف هستم، و از پیامبر این حدیث روایت شده که فرمود انا امله من اخی یوسف و یوسف و اجمل و منی. پیامبر فرمود یوسف از من زیباتر بود، اما من از یوسف نمکین ترم. این یه مطلبی است دیگه، حالا اینم اهل فن باید توضیح بدن که فرق است بین خوشگلی و زیبایی و نمکی بودن. خود خوشگلی و زیبایی بیانش مشکله که چرا یک کسی زیباست. حالا یک کسی ممکنه زیبا باشه ولی نمکی نباشه، نمکین نباشه. این نمکی بودن یک مطلبی است که در واقع انسان حس میکنه ولی شاید هم نتونه بیان بکنه. یعنی اگر دو تا چهره ببینی، یکی زیبای با نمک، یکی زیبای بی نمک، از شما بپرسن فرقش چیه، بیانش دشواره. یدرک ولا یوسف، بله آدم میفهمه اما نمیتونه بیان بکنه. این شاید همون آنی باشه که حافظ میگه که شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. حافظ هم نمیتونسته بگه که اون چیه، گفته آنی، یه آنی دارد. این آن همون نمکی بودن و به اصطلاح مقبول بودنه. مثلا یکی میگن فلانی مقبوله، این فرق داره با زیبایی. حالا مقبول بودن هم شاید با نمکین بودن فرق داره، اینا دیگه مراتبی داره که باید به اهل فنش مراجعه کرد. ولی به هر حال پیامبر گفته که من از حضرت یوسف امله هم. مولانا هم که از هر فرصتی میخواد استفاده بکنه، عشقی که به پیامبر داره نشون بده، تا بحث نمک شده میگه این نمک از این نمک‌های معمولی نیست، آن نمک که از وی محمد امله هست، زان حدیث با نمک او افسه هست. میگه همین نمکین بودنه که باعث شده که پیغمبر موقعی که حرف میزنه این نمکی حرف بزنه. این نمک باقیست از میراث او، با تو اندان وارثان او بجو. میگه این نمکی که با پیامبر بود، اینطور نیستش که با رفتن پیامبر از بین رفته باشه. اونایی که وارث حقیقی پیامبرن، وارث اون نمک معنوی الهی پیامبرم هستن و این وارثا که اولیاء خدا هستن از دسترس تو دور نیستن، اینا دوربر تو هستن، برو اون وارثان رو پیدا کن و اون نمک رو جستجو کن که پیدا میکنی. پیش تو شسته تو را خود پیش کو، پیش هستت جان پیش اندیش کو، گر تو خود را پیش و پس داری گمان، بسته جسمی و محرومی ز جان، زیر و بالا پیش و پس وصف تن است، بی جهت آن ذات جان روشن است. میگه که این وارثای خود نمک پیامبر اینا پیش تو نشستن، شسته یعنی نشسته، پیش تو شسته، پیش تو هم، اما تو فکر نکن پیش تو بودن در عالم هندسه است، در عالم طبیعت مادیه. اون تویی که ما میگم این پیش تو نشسته، من به یه مقامی از تو اشاره میکنم که اون مقام، مقام غیر مادیه، الهیه، معنویه، از جهات و اطراف فارغه، دیگه این طرف و اون طرف نداره. پیش هستت جان پیشندیش کو، میگوید که تو را خود پیش کو، یعنی اون خود حقیقی تو پیش و پسی معنی نداره، که حالا من گفتم پیش تو شسته، یعنی این حرفا که حالا جلومه، پشت سرمه، دست راستمه، دست چپمه، مال عالم طبیعته، ولی اون جان علوی تو بالاتر از اینه که این حرفا رو بزنیم. پیش هستت جان پیشندیش کو، اما اگر تو اینجا متوجه نباشی و دم از هستی بزنی، یعنی این تن اینجا هست، یعنی همین تن هستی جسمانی، این تن جسمانی تو رو غافل کنه از اون روح الوی، خب حالا این جان پیشندیش کو، یعنی این جان تو این کجاست، این جانی که بخواد فکر کنه که این حالا پیشه یا پسه، این اصلا اون جان جایی نداره پیش تن تو. اگر تو متوجه تن باشی جان گمه. گر تو خود را پیش و پس داری گمان، بسته جسمی یا محرومی ز جان. اگر تو به فکر همین پیش و پس هستی، معلومه هنوز اسیر جسمی و از جان دوری. زیر و بالا پیش و پس وصف تن است، بی جهت آن ذات جان روشن است. عالم بالا، عالم جان روشن، یه حقیقتی داره که بیرون از جهاته، اونجا لامکانه، اونجا دیگه پیش و پس و زیر و بالا معنی نداره، زیر و بالا و پیش و پس از اوصاف جسمه، از اوصاف تنه. برگشا از نور پاک شه نظر، تا نپنداری تو چون کوته نظر. میگه چشم خودت رو با نور پاک خدا، نور پاک شه باز کن، برگشا از نور پاک شه نظر، تا نپنداری تو چون کوته نظر، که همینی در غم و شادی و بس. ای عدم، کو مر عدم را پیش و پس. میگه اگر چشمت رو به نور پاک خدا باز نکنی، اون وقت مثل آدمای کوته نظر، تو وقتی به خودت نگاه کنی فکر میکنی تو همین غم و شادی هستی، همین احوالات زود گذر، به یه چیزی خوشی، به یه چیزی ناخوش، فکر میکنی حقیقت انسان اینه. اما حقیقت انسان که این احوالات عارضی زود گذر نیست، نه، این پیش و پس وصف تنه. اون مقامی که ما از اون صحبت میکنیم، اون مقام نیستیه در مقابل این هستی، اون عدمه. آیا عدم پیش و پس داره؟ کسی راجع به عدم صحبت از پیش و پس میکنه؟ اون مقام به نسبه به این عالم مادی مقام عدمه. حالا حکما هم میگن دیگه، لا میز فی الاعدام من حیث العدم، عدم دیگه تنوع نداره، تمایز نداره. حالا این یادآور اونه. مولانا هم میگوید که این عدم، البته اینجا عدم، عدم اضافیه، نه عدم مطلق، میگه اون عالم جان به نسبه به عالم تن عدمه. مولانا تن رو اینجا هست میگه، این اون نیست نسبت به این هست، پس و پیش نداره. آخرین بیتی که امروز میخونیم اینه: روز باران است، میرو تا به شب، نه از این باران از آن باران رب. میخواد بحث